فاشیستی رو در اروپا و آمریکا چه می‌بینید؟
ابتدا باید من یه تفکیکی بکنم بین در واقع واکنش‌هایی که یا رفتارهایی که در بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رخ داد در اروپا که تحت عنوان نازیسم و فاشیسم مطرح شد و اون وضعیتی که الان داره رخ میده. اولا این رو بدانیم که ناسیونالیسم یک ریاکشن و واکنش هستش. به عبارتی وقتی که یک کشور یا یک فرهنگ احساس میکنه که مورد تهاجم قرار گرفته، یکی از واکنش‌هاش بحث ناسیونالیسم هستش. در ایران خود ما هم همین رو شاهد بودیم، مثلا یک سری از تحتان شعوبیه در یک مقطعی در تاریخ ما مطرح بودن و در موارد دیگری اونه بودش. بنابراین ناسیونالیسم در حالت عادی که امری هستش که خیلی مورد بحث قرار نمیگیره، مگر اینکه یعنی احساس خطر صورت بگیره، یا یه تهاجم نظامی باشه، یا تهاجم اقتصادی، یا تهاجم فرهنگی، هر شکلی که باشه. اون واکنش یا ناسیونالیسمی که در آلمان و به یک مفهوم در ایتالیای اون زمان رخ داد و بعد گسترش پیدا کرد، در ژاپن هم مشاهدهش بودیم، در واقع بخصوص در اروپا یک واکنش در مقابل جهانیگرایی یا سیطره کامل اقتصاد یهودی بود. موقعی که جنگ جهانی اول رخ داد و آلمان شکست خورد، آلمانی بازنگری کردند و کم کم تو تفکرشون این تصور ایجاد شد که در واقع ما توسط جریان سرمایه‌داری شکست خوردیم. جریان سرمایه‌داری که سرنخش دست یک سری از بانک‌ها بود. بانک‌هایی که عمدتاً تحت سیطره یهودیان و خاندان‌های بزرگ یهودی بودند. کم کم هیتلر اومد این رو تئوریزه کرد، بخصوص در دورانی که در زندان بود. در کتاب نبرد منه خودش اینگونه مطرح کرد که ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که آلمان تحت سیطره یا در واقع تضعیف شده یک سری از جریانات سرمایه هستن که بانک ها دارن انتقام میگیرن، یعنی با تخریب آلمان دارن خودشون رو قوی میکنن. اینا کی هستن؟ اینا یک سری خانواده هایی هستن، راچیلد ها هستن، بیلدربرگ ها و غیره و غیره، خاندان هایی که معروف بودن. و اینها رو چون یهودی میدید، اینو به عنوان یک بهانه گرفتش و در واقع اومد ریشه های اقتصادی اینها رو در داخل آلمان بزنه. پس در واقع اون چیزی که اتفاق افتاد بخصوص در آلمان، یه ناسیونالیسم به عنوان واکنش در مقابل سیطره طلبی سرمایه‌داری بود. لذا واکنش اقتصادی بود. البته شکل ایدئولوژیک پیدا کرد، شکل‌های دیگری پیدا کرد، منتها مبناش این، یعنی تهاجم رو به یک مفهوم اقتصادی می‌دیدن توسط یک گروه قومیتی تحت عنوان یهود. آنتی‌سمیتیسم از اینجا رخ داد. آنتی‌سمیتیسم یه بحث مذهبی نبود در اونجا. واکنش از سیطره یهود بر اقتصاد آلمان بود. وگرنه دولت وایمار که دولت دموکراتیک بود ولی توسط همینها زمین خورد. اما الان ماهیت فرق داره، یعنی الان اصلا بحث سیطره اقتصادی نیستش. درسته که منافع اقتصادی هم تعریف میشه، الان جدا بحث فرهنگی دارن. یعنی بحث برنارد لوئیس که مطرح کرد در اروپا الان اهمیت داره، یعنی اونا دارن بهش فکر میکنن. اولا نگاه میکنن میبینن که یک طیف عظیمی از مهاجران داره میاد و این موج و سیل اونها رو میبرد، بخصوص به ویژه مسلمانان که اونجا وارد میشن در درون فرهنگ اروپایی جذب نمیشن و به صورت کلونی ها اول میمونن و بعد اصلا به صورت گسترده دارن حق رأی پیدا میکنن و یه قدرتی، ولی هنوز یک مسلمان آلمانی مسلمان است ابتدا. و حتی این رو مطرح کردن که حتی هانتینگتون هم این رو در جاهای مطرح کرد، حتی یک آلمانی که مسلمان می شود به اسلام خودش نزدیکتر می دونه تا به آلمان، و لذا این فرهنگ داره میاد گسترش پیدا می کنه. ابتدا موقعی که این کار مهاجرت صورت گرفت بخصوص در آلمان و در اروپا، کاملا این نگاه اقتصادی بود، نیاز به نیروی کار بود. در دهه 50 دهه 60 بعد از جنگ اینها رو اومدن جذب کردن. الان شما وقتی که آلمان برید صحبت بکنید، ببینید که یک موزه نسبت به ترک‌ها در آلمان وجود داره، ترک‌های ترکیه. وقتی باشون صحبت می‌کنید که چرا شما دارین با اینا ناراحتین، میگه این اومدن 40 سال 50 سال دارن اینجا زندگی میکنن ولی هنوز ترک هستن، هنوز اینها مسلمان هستن، اصلا وارد فرهنگ ما نشدن. ببینید دو تا تفکر وجود داشت. یه تفکر این که هویت‌های منطقه‌ای بتونه حفظ بشه، به اون شعاری که در لیبرال دموکراسی بود، شما حق نداری فرهنگ کسی که تغییر بدی، اون عقیده باور خودش داره، به اون جریان اقلیتی تا تبدیل به اکثریت بشود. یه جریان دیگه مدلی بود که در ایالات متحده آمریکا بود، حتی ملتیک پات بود، یعنی بوته موزا. اینا معتقد بودن که از مهاجرت رو رد نمی‌کردن، علتش این که اصلا خودشون اساسا مهاجر بودن، امریکا یه شکل گرفته. اینا گفتن فرهنگ‌های مختلف میاد داخل این ملتینگ بوته مذاب و نهایتاً همه نقاط ضعف ازش جدا می‌کنیم، منطقه‌ای هست، اما توانایی‌هاشون رو جمع می‌کنیم، آمریکا رو بر اساس این بالا می‌بریم. بنابراین حتی بین دغدغه آمریکا و اروپا متفاوت هستش در این قضیه. یعنی وقتی که آقای ترامپ میاد در آمریکا مطرح می‌کنه بحث‌های ضد اسپانیش ها یا دیگران یا آمریکای لاتینو غیره، یه بخش زیادیش بحث اقتصادی هم دارد و یه بخش بحث نظم اجتماعی داره، یعنی بحث های هویت فرهنگی خیلی ندارد تو اونجا، چون خودشون هم اونجا اصلا خود آقای ترامپ اینا رو هم بررسی بکنی اصلا ریشهشون خود آمریکایی نیست، اینا ریشهشون خودشون به اروپا برمیگرده، لذا مهاجر هست. دغدغه آمریکایی‌ها در اینجا تو بحث مهاجرت شدیداً بحث اقتصادی است و بعضاً بعد از بحث تروریسم که مطرح شد یه سری دغدغه‌هایی رو تحت این عنوان مطرح کرد. اما اروپا کاملاً فرهنگی است در این زمینه. اونها دارن نگاه میکنن که با این رشدی که داره میادش و مهاجری که داره میاد، این مهاجران یک فرهنگی رو میارن، یک اقتصادی رو در خدمت خودشون میگیرن و یک هزینه سنگینی هم دارن به اروپا تحمیل میکنن از منظر خودشون. خب پس بنابراین ما اینجا باید چه کار بکنیم؟ اونها دو تا دیدگاه مطرح میشه. یه دیدگاه دیدگاهی هستش که میخواد به همون شعارهای لیبرال دموکراسی پایبند باشه، تحت عنوان اینکه ما در این حال باید به عنوان حقوق انسانی ها احترام بگذاریم، اینا حق دارن بیان. و یه گروه دیگری که توده اتفاقا بدنه اونجا هستش، میگن خیلی خب یه گروهایی دارن میان، اصلا بحث فرهنگیش هم جای خودش اگر در نظر بگیریم، شغل ما رو میگیرن، پول میگیرن، امکانات میگیرن، توانمندی های ما رو دارن میگیرن و اینها چون تو فرهنگ غربی نبودن اهل کارم نیستن، اینا فقط از این مسئله دارن استفاده میکنن، خودشون هم باقی میمونند، یعنی اروپایی نمیشن. با این منطق که در واقع اینها جای ما رو دارن میگیرن و امکانات ما رو دارن میگیرن، جریانات فاشیست، جریانات در واقع نجات پرست که در واقع بیشتر از این که نجات پرست باشند در واقع میشه گفتش که قومیتی هستند، شروع کردن در مقابل این جریانات مهاجرت موضع گرفتن و پشتوانه مردمی هم تا حدودی پیدا کردن. هرچی موج مهاجرت بیشتر میشه، اونا به عنوان یک ریاکشن و واکنش ناسیونالیست به درون خودشون دارن تقویت میکنن. شما فقط اگر مقایسه بکنید، الان بزرگترین گروه نژادی مسلمان در اروپا عرب ها هستن که 45% از مسلمانان اروپا رو در واقع در اختیار دارن، بقیه پاکستانی هستن و از جاهای دیگه. شما وقتی که ببینین انگلستان شهردارش میشود یه پاکستانی، یا خیلی از بعضا وزرا یا نمایندگان مجلس در اونجا مسلمانان وارد شدن، حتی ممکنه کسانی باشن که سکولار باشند، یعنی افرادی باشن که اصلا بحثای اعتقادی خیلی نداشته باشن، اما اینها میگن که اینها بازم تو پکیج فرهنگی خودشون عمل میکنن. این واکنش کم کم به بدنه کشیده شده و ما شاهد این هستیم و این جایی هستش که دقیقاً لیبرال دموکراسی رو در چالش قرار داده و ما الان میبینیم که لیبرال دموکراسی تنها زمانی در غرب مورد اهمیت هست، چه در امریکا چه در اروپا، که با منافعشون در تعارض نباشن، یعنی به عنوان ایدئولوژی ابزار سیطره از زمانی که در واقع مطرح کردن مثل آدام اسمیت و امثال هم تو دوران سوداگری و اینها از این بهره می گرفتند و زمانی که جریان معکوس میشه، چه جریان موج جمعیتی معکوس میشه، چه جریان سرمایه مثل مورد چین معکوس میشه، کاملا اینها رو کنار میگذارن. لذا برخورد غربیان حداقل که سیاست مدارانشون در قبال لیبرال دموکراسی، فارغ از اینکه لیبرال دموکراسی خوب هست یا بد هست، یه برخورد اینسترومنتالیستی و ابزارگرایی است، یعنی به عنوان ابزار بهش نگاه میکنن نه به عنوان یک هدف.
حالا آقای دکتر اشاره هم کردید به این بحث ملتینگ پات بودن آمریکا یا به قول شما توده مذاب و دیگه مذاب. خب حالا تو همون آمریکا امروز تو همین زمینه نگرانی های به وجود آمده، یعنی میگن که خب چینی ها آمدن اینجا ولی هنوز اون چاینا تاونشون رو دارن، مسلمان ها آمدن مطعم خودشون رو درست کردن، مکزیکی ها الان یه جاهایی دستن دیگه زبان عامه مردم تو اون ایالت ها مثلا زبان اسپانیولی اصلا زبان انگلیسی نیست و این نگرانی های وجود داره که واقعا شاید اون ملتینگ پات آمریکا به اون طوری هم که تصور میشد عمل نکرده، یعنی نتونسته این مردم رو در اون دیگه مذاب ذوب بکنه و از دلش مثلا یک فرهنگ واحد آمریکایی بیاد بیرون و لذا امروز شما میبینید که رنگین پوستا یه سری گرایشات دارن، اسپانیولی های زبان دغدغه های دیگه دارن، یا که وقت انتخاب آقای ترامپ ما مشاهده کردیم همین چیزها رو، یعنی شاید آقای ترامپ انتخاب شدنش به خاطر همین تفاوت‌هایی بود که در بین این دیدگاه‌ها و جریانات وجود داشت. تو خود آمریکا بعضی چطور می‌بینید؟ مثلا بعضیا معتقدن که ما حتی در دهه‌های آینده حالا شاید یه مقدار بدبینانه باشه، شاید هم یه مقدار تصور غیر واقع بینانه‌ای باشه. برخی معتقدن که ما می‌تونیم در سال‌های آینده حتی پیش‌بینی جدایی برخی از ایالت‌ها هم داشته باشیم، مثلا مسئله کالی اگزیت و اینها. تو این زمینه نظرتون چی هست؟
ببینید در امریکا دو تا نکته هستش. یه نکته هست، یک سابقه ای از کوکلوس کلان ها و بحث های نژاد سفید و اینها وجود داره که در واقع واکنشی در قبال سیاه پوستان بود و رنگین پوستان. یک سابقه تاریخی داره که جنگ های داخل امریکا هم پشتوانه اون بودش. علت عمدش هم شاید از یه جهاتی اقتصادی بود، به دلیل اینکه برده ها نیروی کار رایگان بودن که می آمدن. اگه می خواستن این برده ها از حوزه بردهداری خارج بشن، دیگه از شکل کارگر به شکل کارفرما تبدیل شد. خطرناک مقاومت هایی که صورت می گرفتش به صورت کوکلوس کلان در اون جهت بود، اما به مرور این تا حدودی از بین رفت. یعنی نظام آمریکا به این نتیجه رسید که نمی تواند مقاومت کنه. ظهور شخصی مثل آقای اوباما اولین مسئله بود در این قضیه، که برای اولین بار اجازه دادن که یک سیاه پوست که آفریقایی تبار هستش در حد ریاست جمهوری مطرح بشه. حالا چقدر امکان فعالیت دادن امر دیگری است، به دلیلی که در مقابل مطالبات سیاه‌پوستان نمیتونستن مقاومت بکنن. خب حالا بحث رنگین‌پوستان هم هستش، بحث مهاجران دیگری هم هست. ببینید اتفاقی که میفته در اینجا این هستش که تا زمانی که شما هژمونیک در موقعیت هژمونیک هستین، فکر شما، فرهنگ شما، منافع شما غلبه داره. اما زمانی که از اون حالت خارج بشی، شکاف‌ها آشکار میشه. زمانی که ایالات متحده آمریکا از لحاظ سلطه اقتصادی قدرت کامل رو داره، چینی‌های درون آمریکا ولو چاینیز تاون دارن واسه خودشون، یا اسپانیش‌ها یا غیره همینایی که هستن، زیر این هژمونی قدرت آمریکا در اون سیستم کار میکنن. اما زمانی که اون سیستم مرکزی دیگه اون کارآمدی رو نداره، یا کم کم جذر اقتصادی رخ داده، رکود اقتصادی رخ داده، مسائلی اتفاق افتاده و قدرت‌های دیگه رخ میده، ناگهان موقعی که چین قدرت میگیره، چینی‌های آمریکا اون بحث‌های هویتیشون شروع میکنه قدرت پیدا کردن. یعنی احساس میکنه، برمیگردن به تاریخ، میگن این قدرت جدید آمده، این قدرت جدید ما بهش مرتبط هستیم. به عبارتی اگر ابتدا پیش از این از یه چینی در امریکا سوال میکرد شما کجایی هستی، میگوی من چینی تبار هستم ولی امریکایی هستم، این رو مطرح میکردش، قسمت امریکاییشو پررنگ مطرح میکرد. اما الان وقتی که چین داره قدرت پیدا میکنه و داره خودشو میکشه به سطحی که از امریکا از لحاظ اقتصاد عبور بکنه، دیگه اون چینی که در داخل امریکا هستش دیگه با زبان لرزان بخش چینی تبار خودشو مطرح نمیکنه و با قدرت بیشتر. الان امریکا این رو داره میبینه و سعی میکنه یک جوری این رو تحت کنترل در بیاره، همون جور که نتوانستن در اروپا جاهای دیگه مقابله بکنن، اینجا هم نمیتوانن، چون این خاصیت عقل بشر هستش. یعنی یه زمانی هستش که شما مثلا برفرض متعلق به یک بخشی از این کشور هستی، اون منطقه بسیار ضعیفه، وقتی که صحبت اون میشه فقط فقر و بدبختی و عقب ماندگی به ذهن میاد. شما سعی میکنید هویتتون رو مثلا نکنید، اما زمانی که اون منطقه یک منطقه افتخارآمیزی بشه، شما خیلی با سینه فراخ این رو مطرح میکنید. الان هم همین اتفاق داره میفته، سیستم هژمونیک داره تو دنیا تغییر میکنه و الان مثلا برفرض در انگلستان وقتی که شهردار مسلمان هست، حالا فارغ از این که هر دیدی داره ولو سکولار باشه، الان یک مسلمان در انگلستان خیلی راحت مطرح میکنه، میگه که من اینجا هستم، حقوق دارم، شهردارمونم که مسلمان هستش، به هر صورت مسلمان میدیره. پس بنابر این چیزی که وجود داره، این واقعیتی است که اتفاق میفته، نه الان، در طول تاریخ این مسئله بوده. یک زمان موقعی که فرهنگ ایرانی در دنیا غلبه داشته، اون یونیپولاد یا قطب تک دنیا ایران بوده به یک مفهوم، ما میبینیم یونانیان که خودشون رو مظهر تمدن میذارن، کروپدیا مینویسن. یعنی ما چطور فرزندانمون رو جوری تربیت، یعنی ارزش‌های اینها، نشوندنده هژمونی فرهنگی هم بوده کنار قدرت سیاسی. بعد موقعی که برعکس میشود، یعنی رومی ها قدرت پیدا میکنن، ما میبینیم که نام اسکندر بین ایرانی ها گسترش پیدا میکنه، در حالی که مغلوب او شدیم ولی هژمونی اونها، یا در دوران عرب و غیره همین اتفاق. این خاصیت در موقع قدرت و موضع قدرت بودن است. الان امریکا از اون موضع قدرتش داره خارج میشه و به مرور اینها خودش رو نشون میده و بخصوص یکی از جاهایی که به صورت روشن خودش رو نشون میده اون ایدئولوژی یا اون مرام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هست که تحت عنوان لیبرالیسم دموکراتیک یا لیبرالیسم دموکراسی لیبرالیسی موقعی که مطرح میشه، این الان دوچار بحران شده. الان کم کم نگاه میکنن میگن این چالش هایی هستش که لیبرال دموکراسی داره، در این قسمت اقتصادش این حرفا نشده، اجتماعی و فرهنگی. اینا نکاتی هستش که به مرور خودش رو نشون خواهد داد.
خب به جای خیلی خوبی رسیدیم. آقای دکتر فرمودید که تغییرات هژمونی داره اتفاق میفته. طبیعتاً این هژمون جدید اگر قرار باشه به عنوان بدیل لیبرال دموکراسی یا بدیل ایالات متحده معرفی بشه، باید به همون ترتیب ویژگی های یک قدرت هژمون رو داشته باشه و میدونیم که در ویژگی های یک قدرت هژمون بحث برتری فرهنگی و ایدئولوژی خیلی اهمیت داره و اینکه بتونه اقناع بکنه ملت ها رو و یک روایت و داستان مقبولی از جهان رو در اختیار مردم قرار بده. خب در عرصه نظامی یا اقتصادی گفته میشه که چین میتواند هماوردی بکنه. در عرصه اقتصادی خیلی جدیتر، در عرصه نظامی میگن ممکنه تا 2050 طول بکشه تا حالا به اون جایگاه برسه و میگید که به هر حال این شرایط داره برای چین به وجود میاد. اما سوال مهمی که مطرح میشه، آیا چین توانایی قرار دادن یک ایدئولوژی، حالا مثلا چین چی داره، مثلا کنفوسیوسیسم، آیا توانایی قرار دادن این رو در مقابل آمریکا داره؟ یعنی آیا فرهنگ عامه چینی، آیا زبان چینی، آیا سبک زندگی چینی، سینمای چین، سبک پوشش چین، آیا توانایی هژمونیک شدن رو به نظر شما داره؟ حالا فارغ از قدرت نظامی چین، قدرت اقتصادی چین، می تواند یک بدیل و ادلی باشد برای لیبرال دموکراسی که به قول شما دچار بحران شده؟
بسیار سوال خوبی است. ببینید یکی از مشکلاتی که آسیای جنوب شرقی، در واقع شرق آسیا داره، این هستش که به دلیل بحث‌های زبانی، به خصوص زبانی، تقریبا به یک جوری از دنیا جداست و ارتباطات خیلی سخت برقرار میشه. شما الان اگر به چین برید میبینید که نمودهای ایدئولوژیک شدیداً کاهش پیدا کرده. یعنی ما چین رو وقتی که میبینیم دو تا دیدگاه ممکنه به عنوان ایدئولوژی مطرح بشه. یکی بحث‌های نگرش‌های تفکرات کنفوسیوس و چین باستان هستش که بعضاً در حال نوسازیش هستند، به عنوان ایدئولوژی میخوان مطرحش بکنن. یکی بحث‌های مارکسیستی هستش، یعنی ماویستی. این هم شدیداً کاهش پیدا کرد. یعنی ما میبینیم که عملاً در چین عملاً به ایدئولوژی استاپ دادن و اقتصاد رو فرستادن جلو. این سیستمی که خودشون تحت عنوان کنفورمیسم دارن مطرحش میکنن اینجاست. یعنی در واقع حتی سیاست داخلی، سیاست ایدئولوژیک اونها رو اقتصادشون داره تعیین میکنه، همه چیز با اون تعریف میکنن. پس به عبارتی این نکته وجود داره. هرچند چین این اجدها در حال برخاستنه، ولی برهنه است از لحاظ ایدئولوژیک. این حرف درست هستش. اما چه خواهد شد؟ یعنی در واقع آیا پیروزی چین بازم یک جور پیروزی لیبرال دموکراسی است؟ چون همون نگرش‌های اقتصاد بازار آزاد داره دنبال میکنه. بعضی این رو مطرح میکنه. یه دغدغه است. ما نمیدانیم آیا زمانی که چین قدرت پیدا میکنه میتواند به اون آلترناتیو مطرح بشه یا فقط یه آلترناتیو اقتصادی میمونه. تقریبا مثل چیزی که برای ژاپن مطرح شدش. برداشت من این هستش که این سوال جدی است که شما مطرح کردید و چین این پتانسیل رو برای اینکه تبدیل بشود به رقیب یا جایگزین لیبرال دموکراسی در اینجا ندارد، مگر اینکه یک کاری رو مثل اروپایی انجام بده، یعنی به سمت یک جور سوسیالیسم نرم بره که بعضاً داره مطرح میشه. الان مارکسیسم هم دیگه به اون شکل قبل مطرح نیستش، الان سوسیالیسم اسکاندیناوی مطرح هستش به یک مفهوم دیگه. پس بنابراین این بحران وجوده. اینجاست که بحث ما مطرح میشه. یعنی ما مسلمانان این رو باید بدونیم که وقتی که بحث امت مطرح میشد، بحث تمدن سازی مطرح میشد، بحث سر این هستش که مجموعه عوامل قدرتی که میتواند شما رو هژمون کنه در دنیا به یک قدرت تبدیل بشه. شما نگاه کنید وقتی که اسلام به قدرت تبدیل شد و در یک دورانی تمام کشورهایی که اینها غیر مسلمان بودن و غیر عرب هم بودن، اینا تحت سیطره فرهنگ اسلامی قرار گرفته از لحاظ نام، ظواهر، همه چی. چون موقعیت هژمون پیدا کرده بود، زمانی که از اون حالت خارج شد دچار بحران‌های خاص خودش شد. اگر می‌خواهیم، چون من احتمال اینکه تبدیل بشه به یک قطب مثلا چین جای آمریکا را بگیرد اینا رو نمیدهم، من به همون سیستم مگا بلاکس معتقدم، یعنی معتقدم بلوک‌های قدرت در دنیا به وجود میاد و این بلوک‌های قدرت یکیش میتواند اسلام باشد، نشون داده و متاسفانه با یک تئوری یا بازی سیاسی سعی کردن پیشاپیش تصویرسازی منفی کنن با ظهور امثال داعش و امثال هم مسلمانان رو توی موضع انفعالی قرار داد. اما این فضا خواهد گذشتش. من فراموش نمی کنم یک نشستی با حسن این هیکل قبل از اینکه فوت بکنه در مصر داشتم، در اونجا ایشون یه حرف مهمی رو زد، گفت بعد از سقوط اتحاد شوروی، یعنی نظام دو قطبی متلاشی شد در دنیا، ما یه دورانی رو شاهد بودیم، در واقع دوران لیکویدیتی بهش میگن، یه دوران سیالیت، معلوم نبود نظام دنیا دیگه دست کی هستش، همه سعی میکردن تعریف کنن، آمریکا سعی میکرد بگه نظام دنیا. ایشون یه حرفی زد، گفت در اون زمان که تقریبا انقلاب اسلامی بودش و اینا پیروز شده بود، در اون دوران ناگهان امام خمینی اومد دستش انداخت دور جهان اسلام، گفت اینجا مال منه، یعنی این مال ماست، یعنی اینو اومد به عنوان یک مجموعه یک پارچه مطرح کرد و شکل داد، عملا به دنیا شکل داد، یعنی الان قدرت اسلام اون یک قدرت مطرح هستش. این قدرت اسلام آیا زمینه‌های هژمونیک شدن رو دارد؟ نه اینکه هژمونی مطلق که ما معتقدیم یه زمان به این خواهیم رسید از لحاظ ایدئال، اما از لحاظ اجرایی، از لحاظ اقتصاد بله، ما منابع قدرت اقتصادی رو داریم اما امکان استفادهش رو نداریم، چون تو سیستم نظام جهانی عملا ما اینجا فقط منابع خام رو در اختیار میدیم، اونها استفاده میکنن و یه چیزی در اختیار قرار میدن که اینها به صورت منابع انرژی و منابع دیگه در اختیار کشور اسلامی هستش، یعنی بر جریان انرژی ما سوار هستیم، اما اونهایی که سوار هستند خودشون تحت کنترل امریکا هستند، مثل کشورهای عربی که ما داریم میبینیم. لذا اگر این رو بتونیم تحت کنترل بگیریم ابزار قدرت زیادی داریم. شما نگاه کنید الان دعوایی که امریکا با ما داره یه بخشش فقط با ما نیست، اون قدرتی که ما مطرح کردیم تحت عنوان اژدهای زر، تحت عنوان چین، چین یک یوزر و استفاده کننده بسیار قدرتمند انرژی است، خودش ندارد و به اندازه نیاز نداره، ماشین بزرگ چین که خودشون که میگن ما فکتوری آف دو ورلد هستیم، کارخونه جهان هستیم، داریم تولید میکنیم، به انرژی وصله. انرژی که به کجا وصل هستش؟ به خاورمیانه وصل هستش و توی خاورمیانه کلید این انرژی اینجاست، تقریبا غیر از ایران همه اون کلیدها به نحوی دست امریکاست، یعنی هر موقع امریکا این رو خاموش بکنه کل اقتصاد چین خابیده. بنابراین تنها جایی که میتواند چین رو سر پا نگه دارد ایران است الان، و آمریکا میخواد این رو یکی از موارد، یعنی زدن ایران فقط زدن ایران نیست، یک پروژه جهانی است برای آمریکا. خب پس بنابراین همچی قدرت من با پتانسیلش رو داریم. از لحاظ فرهنگی چی ما یک خیزش رو دیدیم، اما سریعا خیزش رو به سمت انحراف بردن، یک مسیرش رو خارج کردن. من به نظرم این امکان هست که مجددن این ساماندهی بشه و نوعی از تفکر امتگرای، امت اسلامی باید شکل بگیره، توریزه بشه، مقبولیتش ایجاد بشه و قدرت سیاسی هم تابعی از قدرت اقتصادی است، یعنی وقتی که قدرت اقتصادی شما به دست بیارید هژمونی سیاسی شما به یه شکلی شکل خواهد گرفت.
سپاس فرمان های دکتر، واقعا استفاده کردین، بحث خیلی جدی و عمیقی مطرح شده که از برنامه های خوب آغاز یک پایان بود و من معتقدم که حتما شنوندگان عزیز ما هم استفاده کردن. از لطف شما بسیار سپاسگزارم، حضور شما بسیار مغتنم بود، همینطور از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که تا این ساعت ما رو شنیدن بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان توفیقی باشه در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما بزرگواران باشیم. به اتفاق آقای دکتر امیر محبیان از دفتر کارشون با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که ما در کشورمون شاهد رخدادهایی هستیم که هر کدوم برای ما یک دنیا ارزش داره. شاید بسیاری از هموطنان ما در این چند روز شاهد بودن که مرحله رزمایش مشترک پیامبر اعظم آغاز شده و مرحله نهایی اون هم به اتمام رسید با مشارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب در منطقه عمومی استان هرمزگان، غرب تنگه هرمز و خلیج فارس تا عمق کشور در عرصه‌های زمین، هوا، دریا و فضا آغاز شد. در مرحله نهایی این رزمایشگان‌های موشکی، شناوری و پهبادی نیروی دریایی سپاه و یگان‌های موشکی، پهباد و راداری نیروی هوافضای سپاه به اجرای عملیات و سناریوهای رزمایش پرداختند.
از این پس اعماق زمین هم برای دشمنان ایران امن نیست. دومین روز رزمایش با شلیک موشک‌های بالستیک از عمق زمین آغاز شد.
برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم.
پس از این نمایش اقتدار نوبت به پهپادهای هوافضای سپاه رسید تا اسکورت‌های ناو هواپیمابر شبیه سازی شده و پل فرماندهی آن را نابود کنند.
عبور از سپر موشکی و زدن سامانه‌های پدافند موشکی دشمنه که برای اولین بار سامانه تاد اینجا استفاده کردیم و با موشک‌های آرم ضد رادار اونها رو مورد هدف قرار میدیم.
مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم 14 با پرواز هواپیماهای سوخو 22 و انهدام اهداف با بمب‌های بالدار پیش خواهد شد. شلیک دو فروند موشک زمین به زمین هرمز و فاتح و یک موشک بالستیک همراه با اجرای آتش پدافند هوای نقطه‌ای هم مرحله دیگر رزمایش بود.
ماهیت عملیاتی که امروز شما مشاهده کردید همه تاکتیک های تهاجمی بودند. ترکیبی است از تهاجمات موشکی و عملیات رزمی شناورهایی که رزم سطحی را انجام میدن.
بعد نوبت پهپادهای شاخه 181 و باور رسید تا در آسمان پرواز و با شلیک به اهداف دشمن فرضی صحنه رزمایش را امروز از آن خود کنند.
این رزمایش‌های در واقع بر مبنای در واقع امنیت منطقه است، هم دفاع از جزایر خلیج فارس و هم در واقع حاکمیت و منافعی که ما در خلیج فارس داریم برگزار میشه.
فرماندهان رزمایش برای این مرحله قطع خطوط مواصلاتی دشمن و عملیات موشکی صد به صد شناوری اجرا کردند.
این رزمایش در واقع پیامی است برای کسانی که بخوان منافع جمهوری اسلامی و امنیت جمهوری اسلامی رو در منطقه خلیج‌فارس به هم بزنند.
و در تمرین پایانی مدافعان مرزها با سلاح‌های سبک و آتش تیربار بخشی از توان ایرانی را در دفاع از جزیره‌های خلیج فارس به نمایش گذاشتند. نزدیک بودن تمرین ها به صحنه واقعی نبرد و ایجاد هماهنگی بین نیروهای عمل کننده در رزمایش از جزایر ایرانی در خلیج فارس تا عمق خاک کشورمان از اهداف رزمایش پیامبر اعظم 14 بود که امروز در روز پایانی آن محقق شد. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش پیامبر اعظم 14.
با آقای خوششم درباره ابعاد و آثار این رزمایش گفتگو می‌کنم. آقای خوششم خوش آمدید. امروز دنیا با گوشه‌ای از سلاح‌های جدید دفاعی ایران آشنا شد که نخستین بار در جهان چنین تاکتیک رزم تهاجمی اتفاق افتاد. شما به عنوان کارشناس چه برداشتی از رونمایی موشکی امروز دارید و اینکه این موشک‌ها چه تفاوتی با موشک‌های قبلی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز و تشکر.